أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سیدت و نساء العالمین صدیقه کبرا سلام الله علیها در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه مؤمنون رو تقدیم می داریم. سخن به اینجا رسید که پس از بیان فلاح و رستگاری مؤمنان قاطعانه، حضرت پروردگار در معرفی شخصیت اهل ایمان ویژگی هایی رو یک به یک بازگو می فرماید. اولین نکتان بود که الذین هم فی صلاتهم خاشعون. مؤمنان کسانی هستند که پایبند به صلات و ارتباط پایدار و پیوسته با خداوند سبحانند، اما ویژگی که دارند این است که در این صلاتشون خاشعند. مقدماتی رو گفتیم خدمت عزیزان، اون نیاز حقیقی به پرستش رو در وجود انسان‌ها که در چهار حوزه جدیت اون لمس و حس میشه برای بشریت توضیح کامل داده شد و به اینجا رسید مطلب که در مسیر سلوک الالله و حرکت به سوی خداوند که عبودیت است، پاره از رفتارها و اعمالها به عنوان تسریع کننده سیر انسان به حرکت از سوی حضرت پروردگار قرار داده شده است که به اینها عبادات خاص گفته میشه، العبادات الخاصه، مانند صوم و صلات و حج. حج است و روزه است و نماز، که این سه عمل موجب تسریع انسان در حرکت به سوی خداوند در کنار تمام دغدغه های زندگی که آدمیان در چنین مسیر عبودیت و بندگی به سوی خداوند دارند و طی می کنند. و هر کدام از این رفتارها و این اعمال نقش های ویژه‌ای رو دارد و به بیانی تکان دهنده وجود انسان، تسریع کننده انسان، به هیجان آورنده انسان در مسیر عبودیت و حرکت به سوی حضرت پروردگار است. با این مقدمه خواندیم الذین هم فی صلاتهم خاشعون. مؤمنان پایبند به صلاتند، اما با این ویژگی که در نمازشون خشوع دارند و گفته شد خشوع همان فروتنی و نرمش حقیقی است که در جان به وجود انسان نهفته است و بر اساس اون آدمی با همه حضور و توجه به چنین اقدامی دست میبرد. من از اینجا وارد میشم، یه دو نکته رو عرض میکنم و باز هم برای توضیح بیشتر این مطلب نیاز میبینم که عمیق‌تر یه بحث مستقلی رو هم بازگو کنم و انشاءالله ورود کنیم به ویژگی بعدی امشب که مسئله لغو رو و اعراض از لغو رو هم محضر مبارکتون پیگیری خواهیم کرد. اما نکته این است که در روایات نگاه میکنیم این خشوع رو وقتی معصومین علیه السلام بازگو میکنن زیبایی هایی دارد. روایتی رو دیشب خدمت دوستان عزیز از زبان نبی مکرم اسلام گفتیم که پیامبر مرور کردن دیدن یه انسانی مشغول نماز است، اما یه حرکات دست و اندامی داره که این تناسب با نماز نداره. وجود و معارکشون فرمود اگر قلب این انسان خاشع میشد، اندام و بدن او هم خاضع می شد. اگر این حضور در وجود او و در جان و قلب او نسبت به نماز بود و می دانست چه می کند، با که سخن می گوید، هرگز این گونه رفتار نمی کرد. همسران پیامبر گفتند که رسول خدا یحدثنا و نحدثه. با پیامبر سخن می گفتیم در خانه، گرم می گفتیم و می شنیدیم و صفا می کردیم. فیضا و حضرت صلاح، اما هنگامی که وقت نماز می شد، لا یعرفنا، پیامبر دیگر ما را نمی شناخت. ما را نمی شناخت. و ازا حضرت صلاح لا یعرفنا، چنان وجود الهی رو، وجود پیامبر رو، حضور الهی می گرفت و استقرار وجود خداوند در وجود پیامبر می شد و در حضور الهی در جان پیامبر که لا یعرفنا، دیگر ما را نمی شناخت. چرا؟ چون اون انانیت و اون خودیتی که دیشب خدمت عزیزان می گفتم به برکت صلات از وجود رفته است و وجود پیامبر محض و محو جمال جانان است و کسی رو در قبال خداوند و در کنار خدا در نماز نمی بیند. لا یعرفنا. در مورد وجود نازنین امیرالمؤمنین غزالی می نویسد این رو که جالب است، این عالم اهل سنت در خصوصیات و ویژگی های امیرالمؤمنین می نویسد هنگامی که نماز حاضر می شد و علی حضور در نماز می یافت، یتزلزل و یتلون، علی بند بند بدنش می لرزید در نماز و چهره او رنگ عوض می کرد، رنگ عوض می کرد هنگامی که حضور در نماز داشت. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خشوع تمام وجود علی رو می گرفت، از خود تهی و از حضور خداوند مملو و سرشار، همه اون مباحثی که دیشب خدمت عزیزان بازگو کردیم. در مورد بانوی بزرگوار وجود و صاحب شهادت ایام هم که خواندیم، یرتعد فرائصها من خیفتی، هنگامی که به محراب عبادات می ایستاد، خطاب از سوی خداوند به فرشتگان بارگاه قدس، انظروا الی امتی فاطمه، نگاه کنید به این بنده من فاطمه چگونه با چه حضوری ایستاده است که وجود او می لرزد در پیشگاه الهی، به تمام معنا حاضر است و جذب جذبات و جلوات خداوندی است. فرزند بزرگوارشون وجود و مبارک سید و ساجدین دست رو در ظرف آب می کرد که بالا بیاورد به صورت بریزد برای اینکه وضوع نماز رو بسازد. می دیدند لرزه بر وجود مبارکشون، رعشه بر وجود مبارکشون می افتاد. سوال کردند که یبن رسول الله، این چه حالیست که شما دارید؟ امام این گونه پاسخ دادن، اتدرون، آیا می دانید؟ اتدرون بین یدی من اریر ان اقوم، میدانید من میخوام در حضور که بایستم و با که سخن بگویم؟ شما میفهمید؟ میدانید؟ اگر بدانید تمام وجودتون میسوزد، تمام جسمتون میلرزد، تمام جانتون این آتش شور و عشق در وجودتون میافتد که آتش است این بانگ نای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. اونچنان در وجودتون چنین حس و حالی دست. بندگان شایسته و صالح الهی در پی معصومین همین گونه بودند عزیزان، به این خشوع در نماز، به این الذین هم فی صلاتهم خاشعون. در طول تاریخ که نگاه میکنید، سر اون بزرگ مرد الهی، سر فرزندش رو پشت سرش در نماز جماعت بریدند. بین الصلاتین ولوله رو شنید، برگشت نگاه کرد، سر بریده فرزند رو توسط انگلیسی ها در نجف سر رو بریدند. برگشت نگاهی کرد، گفت بابا خدا تو را رحمت کند، فرزند خوبی برای من بودی. برگشت، الله اکبر، نماز دوم رو خواند، شادابتر، زنده تر، متوجه تر از نماز اول، از نماز اول. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. خب این نکته، نکته بسیار عظیمی است که خداوند سبحان در مورد نماز این خشوع را در این نشانه اول متذکر می شد. معنایی که خواستم خدمت دوستان بگم، کمک می گیرم از لفظ روایت و اونگاه اون مطلب رو که مطلب بسیار مهمی است، معذر بارکتون، با هم مرور می کنیم. ان ابی عبدالله علیه السلام از وجود و مبارک امام صادق فرمود، اذا کنت فی صلاتک، هنگامی که در نماز هستی، فعلیک بالخشوع، بر تو باند به این که خاشع باشی. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اما دقت کنید، امام یه تعبیری اضافه می کنند، من به این تعبیر کار دارم و می خوام خدمت دوستان یه دقایقی رو تو این تعبیر سخن بگویم. فعلیک بالخشوع، اما سریع به دنبالش فرمودن والاقبال. خشوع رو امام تفسیر کردن، تکمیل کردن با کلمه اقبال. در نماز بر تو باد به اقبال، و الاقبال علی صلاتک، که در نماز اقبال داشته باشی. اقبال یعنی چه؟ اقبال یعنی توجه تام و کامل و روح آوری از همه جهت و سوی، روی گردانی و به یه جهت توجه کردن. نام این میشه چی؟ اقبال. اونی که ممکنه بگیم تمرکز کامل و غالب. فرمود ول اقبال علی صلاتک فان الله یقول، بعد امام میفرمان خدا میگوید این رو، الذین هم فی صلاتهم خاشعون. امام صادق آیه رو تفسیر میکنن به اقبال. دقت کنید خاطرتون باشه با این واژه کار داریم. مورد دومش هم عرض کنم خدمت دوستان، باز روایت تفسیر علی ابن ابراهیم قمی در ذیل آیه شریفه الذین هم فی صلاتهم خاشعون، معصوم فرمود غضک بصرک فی صلاتک، اینکه نگاهت رو در نماز کنترل میکنی و متمرکزی، و اقبال که علیها، و اقبال به نمازت داری، این میشه خشوع در نماز. اقبال یعنی چه؟ عرض کردم منظر و بارکتون، توجه تام و کامل و تمرکز کامل بر یک مسئله رو اقبال میگوین. اقبال اون توجه تام و کامل و روآوری در نماز به جلال و جمال الهی است که قرآن از اون تعبیر به خشوع می کند. حالا دقت بفرمایید عزیزان، اون روح حقیقی نماز و رسالتی که نماز به عهده داره، که دیشب به مدد سخن سیدتون سائل عالمین محضر و مبارکتون گفتیم که فرمود و صلاته تنزیهن و صلاته تنزیهن لکم عن الکبر، خداوند این صلات رو قرار داد که شما رو منزه کند و پاکیزه کند از کبر و خالی کند شما رو از اون انانیت و نفسانیت و پر کند از جمال و جلال الهی، با خشوع و اقبال سازگاری دارد. اگر خشوع و اقبال از نماز گرفته بشه، چنین حالتی دست نمی دهد و این فائده مهم و این رسالت اصلی نماز محقق نمیشه عزیزان. حالا این مطلب رو من میخوام در قالب یه نکته لطیفی خدمت دوستان بگم که انشاءالله در ذهن مبارکتون باقی میماند. این سه عبادتی که گفته شد، اشاره کردیم ما در مسیر عبودیت ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون قهرن داریم حرکت میکنیم، داریم به سوی خدا میریم. یعنی مسیر بشریت، غایت و غرض وجود انسان عبودیت. سه عبادت به این عبودیت کمک میکنه و محقق میکنه این عبودیت رو برای ما، و همه زندگی ما رنگ خدا میگیرد با این سه عبادت، با همین صلات و با همین صوم و با همین حج، با همین روزه و حج و با همین نماز. اما دقت بفرمایید، هر کدام از این سه رو که نگاه میکنید، یه قالب دارد، یه محتوا و روح دارد. یه قالب داره و یه محتوا داره. شما تصور بفرمایید این لیوان آب رو، این لیوان، خود این لیوان شیشه ای قالبه. اون چه درون این ریخته شده است، محتوای اون حقیقت این لیوان است که به خاطر این شما لیوان رو میارید نزدیک و نوش جان میکنید و اون آب رو میچشید و بهره میبرید از اون. نماز، حج، روزه قالبی دارد و محتوایی و روحی دارد. قالب اونیست که در شریعت تعریف شده است. یعنی شما میگید نماز تشکیل شده است از 11 عمل، اینها واجبات نماز است، این میشه قالب نماز، این میشه پوسته نماز، قالب نماز و اون شکل نماز و ساختار نماز. اما اون روحی که در نماز وجود داره، اون حقیقتی که درون نماز وجود داره که پیوند خورده است با این قالب چیست؟ همان است که اقم الصلاة لذکری، اون ذکر، اون توجه، اقبال، خشوع، آری شدن از خود و پر شدن از جلال و جمال احدیت، در این الله اکبر رو گفتن و ایستادن در قبال جمال الهی و از صلاة و معراج مؤمن و عروج به سوی خداوند سبحان. دوباره عرض میکنم خدمت دوستان، با مثال دیگه عرض میکنم، خوب دقت بفرمایید، این بحث خیلی نافع عزیزان من. شما حج رو در نظر بگیرید. خب بالاخره این حج یه حاجی عزیز ما 16 سال 15 سال در انتظار است که نوبتش بشه. بعد از این که نوبت حجش میشه، انشالله امسال میخواد مشرف شه، تمام دغدغه‌شو دارد، از مقدمات عمل میگه مالم رو پاک کنم، تطهیر کنم، بعد قرائت حمدم رو و نمازم رو برم پیش آقا تصحیح کنم،
مقدمات کارش رو فراهم می کند. اون روحانی محترمی هم که موظف است و مسئول این کاروان و روحانی این کاروانه، تمام دقتش اینه. جلسات چی میگذارن برای شما قبل از حج؟ مناسک. شروع میکنن به شما چی رو آموزش میدن؟ اینکه هنگامی که خواستید وارد کار بشید، احرام بستن در مسجد شجره به چه شکل است، چگونه میبندید، چه چیزهایی محرمات است، این 17 18 چیز رو باید ترک کنید، اینا تروک احرامه. یک به یک به شما اینا رو آموزش میدن. رسیدید برای عمرتون، شوتتون باید اینطور باشه، شانه رو به گونه ای که تکان ندید و خارج از به اصطلاح چارگوش کعبه نشه، باید بچرخید، نهی که شانتون بچرخه خارج از کعبه. چگونه باید حرکت کنید، بر نگردید در حین طواف، قدمتون به عقب برگشته نشه، رو به جلو باشد. تمام میکنید طوافتون رو، سعی صفا و مروتون این گونه، بعد میرید انشاءالله به لطف الهی وقوف در عرفات میکنید، بعد از اونجا میایید و در مشعر اقامت میکنید و صبحگاه روز نهم حرکت میکنید. به این شیوه میرید به سوی منا و قربانیتون میکنید، بعد حلق میکنید. چه میکنید؟ تمام این خصوصیات رو برای شما این روحانی معظم، روحانی محترم توضیح میده و شما فرا میگیرید و همه دغدغتون در این سفر اینه که اینها رو جز به جز انجام بدید که چه اتفاقی بیفته. بعد بگید حج من صحیح بود. بگید حج من چی بود؟ صحیح بود. حج من خراب نبود، حجم صحیح بود. تمام اینهایی که عرض کردم همه میشه قالب حج. تمام اینها میشه این لیوان، تمام اینها میشه این لیوان شیشه‌ای. همه این توضیحات و همه دغدغه اون روحانی بزرگوار و همه دغدغه شما که هزینه میکنید، بالاخره در این سن یه موقعیتی پیدا کردید، میخواد حجتون بگذارید، لله علی الناس حج البیت من استطاع علیه سبیلا، این حج خانه خدا و این واجب الهی، فمن کفر فان الله غنی عن العالمین، اگر کسی تارک حج باشد کافر است، چنین و فلان. با همه این خصوصیات دغدغتون اینه که حج رو درست انجام بدید. اما عزیز من، شما دارید چه میکنید؟ دارید به صحت حج، این که حجم صحیح باشه، یعنی قالب و پیکره حج را میخواید درست عمل کنید، پیاده کنید، آسوده بال باشید. اما غرض از حج همین هاست؟ آیا روح حج اینه در قرآن، در اسلام؟ آیا به تعبیر دوستان عزیز اون نرم افزار حج هم در کنار این سخت افزار همین هاست، یا اون چیز دیگری است؟ و یا در حج خداوند اراده دیگری دارد که لیشهدوا منافع لهم، یا این حج میخواد شما رو به مقام شهود برساند، شهود منافع الهی، یا این که این حج میخواد جعل الله الکعبة البيت الحرام قیاما للناس، میخواد شما رو پا بر جا کند، زنده کند و اون روح و حقیقت بندگی رو به وجود شما این حج ببخشد. آیا واقعا روح حج اینه یا اون پیکره اولیه و قالب اولی است؟ آیا نماز حقیقتش همین 11 جزء رو انجام دادن است، یا ما دنبال چیز دیگه‌ای در نمازیم؟ اینجا یه افراط و تفریطی دیده شده است. یک گروهی گفتن که بالاخره چند خواهی پیرهن از بحر تن، تن رها کن تا نخواهی پیرهن. گفتن آقا این پوست، این قالبه، ول کنید اینها را، حالا شونتون چرخید، نیخم افلاک سرازیر شد، نی فلک از گردش خود سیر شد، بالاخره باید اینجا در این بیابان خسی باشید تا کسی باشید در آفرینش الهی، برید دنبال اون حقیقت حج باشید. و ای قوم به حج رفته کجایید، کجایید، معشوق همینجاست، بیایید، بیایید. یک گروهی افرادگرایانه این رو گفتن، یک گروهی هم افرادگرایانه از این طرف چسبیدن به این قالب و گمان کردن حج همین قالبه، نماز همین قالبه، مد و لزالین چهارتاست و و و و. اما اون چه در شریعت و در اسلام و در قرآن و در مکتب اهل بیت گفته شد این بود که از شیشه می بی شیشه طلب کن نمیشه. از شیشه می بی شیشه طلب کن معنا نداره. آنی که خدا صلات میداند قالب صلات است و روح صلات است. اون چه حج میداند پیکره و قالب حج و اون جوهر و محتوا و روح حج است. اگر این دو با هم جمع شد میشه اون حج حقیقی، میشه اون صلات حقیقی، میشه اون صوم حقیقی، قالب و محتوا. حالا عرض میکنم منظر مبارک عزیزان، اگر کسی به حج رفت جان برادر و گوشش زمزمه بار شنید اون گفتگوی امام سجاد و زهری را که حاجیان آمدند با تکریم، آمدند این حاجیان رو، بعد به دیدار این حاجی رفت، اون سخنان امام سجاد رو سوال میکرد که انگامی که احرام بستی چه حالی داشت؟ گفت حالی نداشتیم، لباس مونده رو آوردیم اونو پوشیدیم و به حمدالله دیگه آماده شدیم بریم. گفت یعنی وقتی که احرام از تن به در کردی احساس نکردی که جام از تن در تخت قصال خانه به در آوردی؟ احساس نکردی از تمام تعلقات دنیا با این احرام بستن و جام کندن به در آمدی و کفن برتن کردی؟ گفت نه، من این حرفا رو بلد نبودم، اینا یعنی چه؟ من اینا رو که نمیدانم. یک به یک اومد جلو، گفت انگامی که رسیدی، من اینا رو حرف میکنم، میتونید مراجعه فرمایید سوره مبارکه حج، شاید 4-5 جلسه رو من در لیشهد و منافع لهم اختصاص دادم به روح حج که اونجا میتونید ببینید. در مباحث خاص و ویژه اینها رو گفتم، در جاهای دیگه اینها رو گفتم، هست به شکل بسته آماده برای حج اصلا به طور کلی. معذر مبارک عزیزان، آیا وقتی وقوف در عرفات کردی به حقیقت معرفت واقف شدی؟ گفت من نمیدونم من چی، ما اونجا خوابیدیم، کم استراحت کردیم، دو رکعت نمازم خوندیم، بعد یک دعایی هم خوندم، من گوش دادیم، ثواب بردیم، ما که کار دیگه ای نکردیم. گفت آیا فهمیدی این وقوف یعنی چه؟ توقف وقوف بر چیست؟ به چی باید واقف می شدی و آگاه می شدی؟ اون معرفتی که باید به دست می، چی شناختی باید اونجا پیدا می کردی؟ چه کسی را می شناختی؟ خودت را، حجتت را، خدایت را؟ گفت این حرفا برای من نوع، من این حرفا نمی فهمم که شما دارید می گید. آیا هنگامی که از عرفات به سوی مشعر حرکت کردید و رسیدی در مشعر، اون غروب عرفه احساس کردی که از عالم دنیا داری بیرون میای؟ و وقتی پا به مشعر میگذاری به برزخی و عالم برزخی میرسی بین دنیا و آخرت، که در مشعر دقت کردید عزیزان نه جا دارید، نه مکان دارید، نه خیمه دارید، حیا را، سکا را، مانند روح سرگردان در برزخ انسان داره سیر میکند برای صبح قیامت که آماده باشد. آیا صبح دهم که اجازه دادن بری پا به سرزمین منا بگذاری، بودی اون حالتی که اذا هم من الاجداد داس الاربهم ینسلون، اون حالتی که انسان ها از قبر برمیخیزن و به سوی خدا و قیامت حرکت میکنن؟ گفت من حرفا نفهمیدم در حج. خب اینها ترجمان سخنان وجود و مبارک سید و ساجدین به اون زهری است که آموزش میدادن نرم افزار حج رو، وجود و مبارک امام روح حج رو به او آموزش میدادن. و ادامه بدید و ادامه بدید تا پایان. اگر کسی حج گذارد، تمام اون اجزا و توصیه های همه اون عرض به خدمتون فقهی و روحانی حج رو گرفت و گوش داد، اما از این مطالبی که بنده عرض کردم چیزی نصیبش نشد، آیا نیاز به آن است که دوباره حجش رو تکرار کنند؟ خیر، حج او صحیح است، اما اون فائده و بهره و نتیجه‌ای که از حج خداوند سبحان اراده کرده است که یک حج کفایت می‌کند برای اینکه یک عمر انسان با برکات یک حج زندگی کند، و به همین خاطر یه حج واجب بیشتر انسان تو عمرش نداره، آیا اینها دستش میاد، نصیبش میشه؟ نه. این چه مرحله‌ایه؟ اگر کسی اون حج و قالب رو انجام داد، این روح رو گرفت، اگر قالب رو فقط می آورد می گفتیم حجت صحیحه، اما الان که روح حج رو هم به دست آورده است بهش چی میگن؟ اینجا دیگه نمیگن حجکم صحیح، میگن حجکم مقبول. اسم این چیست؟ این مقام قبول است، اینو میگیم مقام قبول. بیاید عیناً این رو پیاده کنیم در نماز. اگر کسی تمام 11 جزء نماز رو عزیزان طبق توضیح المسائل مو به مو بدون هیچ مشکل، اگر آمدید شما طبق توضیح المسائل چه کردید؟ تمام 11 جزء نماز رو به جا آوردید، اما وقتی که نماز رو گفتید الله اکبر بستید، بعد از این که گفتید و سلام علیکم، یه فقیه حاذق نشسته کنار شما گفت آه احسنت، نمازتون کامل دقیق تقبل الله و این نمازتون هیچ اشکال نداشت، اما شما وقتی نماز رو بستید رکعت اول حرکت کردید، رفتید دفتر رو تو تجارتونتون باز کردید و محاسباتتون رو شروع کردید انجام دادن، وقتی گفتید السلام علیکم و رحمت الله، تمام چک سفته ها همه رو تنظیم کردید، منظم کردید، بستید، گفتید السلام علیکم و رحمت الله، این فقیه میگه این نماز رو تکرار نکن، صحیح هست، اما این نماز قبول نیست. این نماز قبول نیست. نمیتونید بگید صلاتکم مقبول، میتونید بگید صلاتکم صحیح. حالا فرق بین این دو چیه؟ این مقام صحت و این مقام قبول چه تفاوتی با هم دارن؟ خوب دقت کنید عزیزان. نماز رو خوند، 11 جزء نماز رو شما دیدید. یه فقیه حاذق ادعا کرد، ابراز کرد، اقرار کرد که این نماز تمام است، هیچ مشکلی نداره. اما آقا ابوالحسن جوالیقی از بزرگان مفسرین اهل سنت، سابقه چیست؟ بازاریست، جوال فروشه، به همین خاطر جوالیقیست نامش. هنگامی که در کتاب‌های تفسیر میگن قال ابوالحسن الجوالیقی، میشناسنش بزرگان مفسرین، یه چنین شخصیت نامی است. گفت یه بست جنس و جوال رو فروختم، اما نمیدانستم که این جوال رو به کی دادم و خاطرم رفت، اینو سردفترم ننوشته بودم و از کف رفت. خلاصه کار این که مدتی فکر میکردم این قسمت انبار خالیس، این جنس رو به کی دادم، به یادم نمیومد. هی به این شاگردم نق میزدم که تو چرا به هوش نبودی، به حواس نبودی، چرا ننوشتی درست و غیره و فلان. کار منجا کشید، یه روزی رفتم برا نماز، به این شاگردم گفتم برم نماز و برگردم. وقتی برگشتم خب خیلی شادان بودم. شاگردم گفت چرا جناب استاد، چرا خوشحالید، شادانید؟ گفتم پیدا کردم، من دانستم، برو حجره فلانی و پول اون مقدار جنس و جوالی را که بهش دادی مطالبه کن. گفت این رو کجا پیدا کردین، چطور پیدا؟ گفتم تو نماز پیدا کردم، رکعت سوم چهارم نماز که بودم یاد آمد که این رو به کی دادم. بعد این شاگردم رندانه من گفت جناب استاد، شما نماز میخوندید یا جوال پیدا میکردید؟ سرم رو به زیر کندم، گفتم ببندین در رو، درم مغازه رو بستم و به سوی مدرسه رفتم. و نهایتون شد که شد ابوالحسن جوالیقی، مفسری از مفسران بزرگ قرآن. گفت هنگامی که نماز من چنین نمازی باشد، مسلمانی من زیر سوال است. عاملی که من رو به این نماز وادار میکنه، این عاملی نیست که من بخواد این رو موجب کمال من باشه، کاری بکنم که بشه الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اگر نماز صحیح باشد، خوب دقت کنید عزیزان، اگر کسی نماز رو درست خوند اما خشوع در نماز نداشت، یعنی اون اقبال و توجه رو در نماز نداشت، فردای قیامت به چنین انسانی نخواهند گفت تو نماز نخواندی، تو تارک الصلاتی و به خاطر نماز نخواندن ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، به جهنم نمیبرندش. اما مقامی که برای نمازگزاران پیش بینی شده است، جایگاه بلندی که از صلات و معراج المؤمن، از صلات و قربان و کل تقی، نماز عامل تقرب همه اهل تقوا و ایمان است، نماز مهمترین عامل وصول انسان به صفات جلال و جمال الهی است، در قیامت به چنین انسانی داده نمی شود. این مال مقام صحت نیست، مال مقام چیه؟ قبوله. اگر نماز با خشوع شد میشه نماز مقبول، میشه نماز مقبول. و اگر نماز مقبول بود، حالا این حدیث رو میفهمیم که این حدیث بی برو برگرد از روایات و احادیث صحیح ما که نبی مکرم فرمود الصلاه خیر موضوع، نماز بهترین موضوعی است که خدا برای شما وضع کرده است. ان قبلت، نه ان صحت، ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها. اگر نماز مقبول باشد، بقیه اعمال مقبول است، نه فرمون صحیح، اگر مقبول باشد بقیه اعمال مقبول است. و قبول نماز چیست؟ مقام قبول نماز چیست؟ نه اینه که ما نمازمون رو صحیح خواندیم طبق توضیح المسائل به لحاظ فقهی، بلکه آن است که هنگامی که نماز رو میبندی و الله اکبر رو میگی، تمام اقبال و حضور و توجه خودت رو در نماز متوجه حضرت جانان میکنی و دیگه در جای دیگری نیستی، اثری از خودت و اون انا و انانیتی که دیشب میگفتیم در وجود تو دیده نمیشه. و جالب این رو بگم، تمام کنم این بحث نماز رو، معذرم بارک عزیزان، خدمت بزرگواران دقت بفرمایید، به هر میزانی که عزیزان در نماز خشوع و اقبال، همین دوتا کلمه، خشوع و اقبال، اون حضور و اون توجه تام و اون فروتنی باطنی و کامل در وجود انسان باشد، همون درصد نماز مقبوله و بقیه اون صحیح اما غیر مقبول است. اگر کسی در نمازش 10% توجه داره، 10% اون تمرکز رو داره، 10% اقبال و خشوع داره، این نمازش میشه نماز چند درصدی؟ 10%. اگر کسی 20% میشه نماز 20%. اگر کسی 50% 50%. اگر کسی 100% در نمازش به خشوع و خضوع رسید، این میشه چی؟ میشه اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکاة، میشه معصوم. این انسان میشه معصوم، کسی که در نماز تمام وجود او به گونه ایست که توجه تام و کامل دارد. پیامبر نشستند، اصحاب نشستند، رو کردند به اصحاب، فرمودن تو این هفته اخیر، تو این چند روز اخیر کدومتون یه نمازی خوانده است که در تمام اون نماز اقبال و توجه بوده است و الذین هم فی صلاتهم خاشعون، شامل حال او بوده است. اصحاب سر رو پایین انداختند، کسی سر بلند نکرد. یه نفر فقط دستشو با تواضع با آهستگی بلند کرد، یا رسول الله من. و اون نبود مگر شخصیت بزرگوار و نازنین مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین. فرمودن یا رسول الله، بله من نمازی میخوانم که از ابتدا تا انتهای اون جز در نماز نیستم. این میشه الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اون خشوع کامل به اون توجه کامل. وقتی این ابیات رو من خدمت دوستان گمان میکنم خیلی سالهای دیر اینجا هم گفتم، بزرگی داریم، سید بحرالعلوم، اسمش رو شنیدید، علامه بحرالعلوم. این مرد کسی است که انگامی که از او سوال کردند آیا محضر مبارک امام زمان را درک کردید و تشرف به محضر شریف آقا داشتید، شما سر رو پایین انداخت، آهسته زیر لب زمزمه کرد، چگونه بگویم نه، و حال این که نفس گرم حجت ابن الحسن العسکری را بیخ گوش خودم حس کردم. یعنی چی؟ یعنی آقا مرا در بغل گرفتن، با من معانقه کردند امام زمان صلوات الله علیه. به این مقام رسیده است. ایشان اومده فقه رو در قالب شعر در آورده است، یه ارجوزهی درست کرده به حول عرب ها، الدره النجفیه. بعد این مرد بزرگوار تو این دره نجفیه میرسد به این بحث نماز و حضور در نماز، قوقا میکند، علیک بالحضور و الاقبالی فی جمله الاحوال و الاقوالی و صدق فی النیت و الاخباتی فانها حقیقت الصلاتی و صل بالخشوع و التخشزی و کن اذا صلیت کالمودعی و قم قیام الماصل الذلیلی ما بین عید الملک الجلیلی و علم اذا ما قلت ما تقولو و من تناجی و من المسئولو و لیس للعبد بها ما یقبلو الا الذی کان علیه یقبلو ایاک من قول بهی تفندو و انت اهل لهواک تعبدو تنهج بل ایاک نستعینو و انت غیر الله تستعینو. ای کاش عزیزان خودتون متوجه معانی عمیق این ابیات می شدید. من دو سه بیتشو فقط براتون ترجمه کنم. علیک بالحضور و الاقبالی، چی خوندیم تو روایت؟ اقبال، اقبال، خشوع، اقبال. بر تو باد به اقبال و خشوع در رفتار و اعمال عبادی، به خصوص، سید میگه، به خصوص در نماز، که حقیقت نماز، جان نماز، روح نماز این خشوع و اقبال است. فانها حقیقت الصلاتی و صل بالخشوع و التخشعی و کن اذا صلیت کالمودعی. میخوای اینطور نماز بخونی؟ میخوای با این حضور بخونی؟ یکی از سوالهایی که الان تو قلب همه دوستان هست همینه. همه تو میگه خب چیکار بکنیم که حواسمون تو نماز پرت نشه؟ میگه یک، این حس رو در خودت ایجاد کن که وقتی نماز میخوانی آخرین نمازیست که میخوانی و دیگه اجازه نماز بعد از این به تو نخواهند داد. صلاتت صلات مودع باشه، یعنی کسی که داری وداع میکنی با زندگی، وداع میکنی با نماز، وداع میکنی با دنیا. هنگامی که احساس کنی به نماز آخرینش چه گذشت من ندانم، هنگامی که این نماز آخره چه حالی در وجود توست. بعد ادامه میده، میگه ولیس للعبد بها ما یقبلو الا الذي كان عليه يقبلوا، میگه از نماز چیزی مقبول نیست الا آن مقداری که اقبال در آن است، همون 10% 20%ی که مثال زدم خدمت دوستان عزیز. بعد به اینجا میرسد، میگه یا که من قول بهی تفندو، اگر میخوای نمازت این چنین باشه نکنه حس شوخی تو نماز داشته باشی. به خدا میگی ایا که نبودو و ایا که نستعین و انت غیر الله تستعینو، اما دست گدایی تو پیش هر نکس و ناکسی دراز میکنی. خب این نماز که نماز حضوری نداره، این نماز که توجه نداره. فرمود الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تمام. دیگه میخواییم تمام کنیم و بگذاریم از این صفت. اولین ویژگی اهل ایمان، اونها که قد افلح المؤمنون، اولین نشانه اونها این بود که اینها در صلاتشون اون خشوع و توجه و حضور و اقبال رو ایجاد میکنن. تمام. فقط یه دو نکته کاربردی کوچک میگم برای همین پاسخ و در جواب همین جمله‌ای که گفتیم و هممون اینو میخوایم و این گله رو داریم از خودمون که چرا اون توجه کامل رو در نماز نداریم. یک، خوب دقت کنید خانم ها و آیان، یک، برای حضور و توجه در نماز و خشوع در نماز و اقبال در نماز و از این جنس و از این شکل شدن نماز ما، اولین چیزی که نیاز داریم اقبال و خشوع و حضور در وضو است. شما دارین گوشی رو جواب میدی به گوشت، صدا هم داری میزنی، فلان کار هم داری انجام میدی، داری اینجا تونتون یه کاری هم میکنی به اسم وضو. سالی که نکوست از بهارش پیداست. معلومه این نماز نمازی نمیشه عزیز من، نمیشه اگر تمرکز در نماز داشتید. من همیشه به دوستانم میگم عزیزان، راز موفقیت انسان، میخواد دانشجو خوبی باشید، میخواد کاسب خوبی باشید، میخواد تاجر خوبی باشید، میخواد نقاش خوبی باشید، میخواد هنرمند خوبی باشید، هرچ راننده خوبی باشید، مهمترین راز موفقیت، یا به تعبیر علمی عرض کنیم مهمترین راز بهره‌وری در هر کاری، پروداکتیویتی، این که انسان بهره‌وری کامل در هر کاری داشته باشه، تمرکزه. این که کاملا وقتی در این حال و هواست در همون حال و هوا باشه، در همون حال و هوا باشه، دیگه تو فکر چیز دیگه ای نباشه، دیگه تو همون حال باشه، خارج از اون وضعیت نشه. اگه نشستید با زن و فرزندتون تو خونتون دقایقی که با زن و بچه‌تون هستید، میخوام بگم اجازه بفرمایید این جرأت رو به خودم بدم، حرامه به شما که فکرتون باز دنبال کسب و کارتون باشه، باز دنبال مسائل دیگه تون باشه. زهر میکنید به اینها دقایقی که باهاشون هستید، بذارید با اونها باشید. اما هنگامی که ایستادید در پی کسب و کارتون، اینجا حرامه به شما که دنبال اسمس بازی باشید با خانواده، این کارو بذارید کنار. اگر من نشستم پای مطالعه، نباید ذهنم یک صدم به هیچ کجا جز این متن باشه تا نتیجهش مشخص باشه، ولا نمیشه. با تمرکز و اون توجه رو کامل کن. وقتی وضو میگیرید با توجه کامل و تمرکز کامل به وضو، و چه خوبه که اون از کار زیبای وضو رو بلد باشیم، الحمدلله الذی جعل الماء طهورا. اگر بدونیم داریم چی کار میکنیم اون آموزه ها رو بگیریم. ابتداعا وضوی کامل عزیزان. دو، هنگامی که میخواید نماز رو ببندید، این حسی که مرحوم سید گفت، واقعا احساس کنیم نمیدانم خدا یا نماز دوباره‌ای به من رخصت میدهی یا نمیدهی، قبله رو در نظر بیاریم، این گفتگو رو با ذات حق بکنیم. دو، سوم، قبل از گفتن تکبیرت الاحرام به خاک بیفتید یه سجده بکنید، بعد بلند شید بگید الله اکبر، یه سجده بکنید و در سجده شکر کنید، سپاس کنید و اذن و رخصت بگیرید برای حضور در پیشگاه خداوند سبحان. چهار، معانی و مفاهیم نماز رو در ذهنتون منتقل کنید. صرفا لفظ نگیم شعر میگویم و معناز خدا میطلبم، بلکه معانی نماز رو هم در ذهنمون متمرکز کنیم. چهارم، مکروه هست در حین نماز چشم رو بستن. یعنی چی مکروه؟ یعنی ثوابش کمتره، ولی کراهت در باب نماز به معنای مبغوض بودن نیست. اگر احساس میکنید در جایی دارید نماز میخونید که حواستون پرت میشه، این کراهت رو به گردن بنده ببندید چشمتون رو. یعنی اگه احساس میکنید چشمتون رو ببندید حال بهتری دارید، تمرکز و توجه بهتری دارید، چشم رو ببندید. محیط در نماز و برای حضور قلب خیلی مهمه. یه محیطی برای خودتون درست کنید. اگر لازم این چراغ خاموش کنید، خاموش کنید، در تاریکی بخوانید. اگر لازم لامپ سبزی بزنید که یه فضای معنوی ایجاد کنه تو خونه، این کارو انجام بدید. اگر لازم چشم رو ببندید، چشم رو ببندید. توجه دارید؟ این 5 تا 6 تا کار که من عرض کردم که اینها ادامه داره. حالا تو کتاب شکوه وصال هم که در بحث نماز دوستان آشنا هستن، خیلی ها به اون کتاب نماز ما دیگه، اونجا نوشتیم بعضی از این مقدمات و بعضی از این خصوصیات وجود دارد. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، رسیدیم به صفت دوم. و الذین هم عن اللغو معرضون، مؤمنان کسانی هستند که از لغو اعراض می کنند. یا للعجب، اجازه بدید من هم واژگانش رو امشب بگم، تقسیماتش بمونه برای فردا شب خدمت دوستان عزیز. عزیزان، این نکته‌ای که خداوند در ویژگی مؤمنان میگه، میخوام به جرأت بگم اگر آسیب شناسی کنیم، آسیب جدی و مهم زندگی بسیاری از ما انسان هاست. والذین هم عن اللغو معرضون، مؤمنان کسانی هستند که از لغو اعراض میکنن. لغو یعنی چه؟ لغو به لحاظ لغت در کلام عرب ترجمه میکنیم، میگن ما لا طائل تحت، ما لا طائل تحت. لغو چیزی است که در اون هدفی، غرضی و فائده‌ای وجود ندارد، چیزی که در اون نه غرض و هدفی است و نه فایده ای، چیزی که دو ویژگی نداره، یعنی یه غرضی و هدفی برای این کار نیست. برای چی این کارو داری انجام میدی؟ نمیدونم. این میشه لغو. فایده این کار چیه؟ نمیدونم. این میشه لغو. دقت کردید؟ لغت رو دارم میگم. لغو آنچه که در اون نه هدفی وجود دارد، نه غرضی وجود دارد، نه سودمندی و فایده، یعنی نه هدفمندی داره نه سودمندی دارد. حالا خود همین نکته است الان خدمت عزیزان. این به لحاظ لغت، و الذین هم عن اللغو معرضون. این لغو دو سطح معنا در قرآن داره و در این آیه شریفه و در اصطلاحات آموزه های دینی ما. یه سطح حد اقلی داره، یه سطح حد اکثری داره. به همین خاطر آیه شریفه رو میشه متصل به آیه قبل معنا کرد، میشه منفصل از آیه قبل. و ملاحظه میفرمایید تنها جایی است که در قرآن بین صلات و زکات فاصله میفته. همیشه یقیمون الصلاه یؤتون الزکاه، اینجا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، و الذین هم عن اللغو معرضون، و الذین هم للزکات فاعلون. بین زکات و صلات اینجا چی شد؟ با این آیه لغو فاصله افتاد. لذا این آیه رو بعض از مفسران متصل به آیه قبل تفسیر میکنن، درست است. گروهی منفصل و جدا و مستقل تفسیر میکنن، درست است. هر دو استفاده درسته. من با هر دو وجه خدمت عزیزان عرض میکنم. مؤمنین کسانی هستند که از امور پوچ، بیهوده، بی هدف، بی فائده ای که نه خیر برای دنیا دارد نه خیر برای آخرت اونها دارد، اعراض میکنن. اینم بگم بعد این لغو رو بیشتر بازش کنم خدمت دوستان. اعراض میکنن. اعراض یعنی چی؟ ببینید، اعراض از ماده عرض میاد. عرض، عرض، یه ذمه بذارید بلاش، عرض. عرض یعنی جهت، مسیر، سمت، سو. اعراض عرض میره به باب افعال، همزش همزه سلبه. بعد معنیش چی میشه؟ اعراض یعنی سمت، سو و جهت را عوض کردن. عوض کردن. مؤمنان کسانی نیستند که لغو را ترک میکنند، مؤمنان کسانی هستند که مسیر و جهت زندگیشون را از لغو عوض میکنند. گرفتید چی شد؟ ببینید یه واژه مثل این دیگه تو قرآن داریم، اونم چیه؟ خدا در مورد گناهان نمیگه ان تترکو کبائر الاسم، ان تجتنبو کبائر الاسم والفواحش، ان الذين یجتنبون. اجتناب رو قرآن مطرح میکند. اجتناب یعنی جنب و جهت و سمت و سو را عوض کردن. همین معنای چی داره؟ اعراض داره. نکته مهم اینه، مؤمنان جوری سیاست گذاری در زندگی میکنن که در چنبره لغو گرفتار نشن، مسیرشون رو از لغو عوض میکنن. لغو چی شد؟ اونی که در اون هدف نیست، کاری که در اون هدف و غرضی نیست و کاری که در اون فائده و سودمندی وجود نداره. حالا اینو دقت بفهمید، باز من به حرمت جماعت و این که لازم عمیق دقیق کاویده بشه مباحث، اجازه بدید این رو بگم. بسم الله الرحمن الرحیم. و نجم اذا هوا ما زل صاحبكم و ما غوا. سوگند به نجم، چهار معنا برای این مفسران میگن که این نجم یعنی چی بماند. سوگند به این نجم، هنگامی که سقوط میکند یا صعود میکند، هنگامی که طلوع میکند یا غروب میکند. ما زل صاحبكم و ما غوا، این صاحب شما، این پیامبری که معنوسید با اون میشناسیدش، ما زل و ما غوا، نه زلالت دارد نه غوایت دارد. زلالت یعنی گمراهی. این پیامبر در صراط مستقیم است. یاسین در قرآن الحکیم انک علی صراط مستقیم. اما اون قوا یعنی چی؟ قوا قوایت. قوایت یعنی چی؟ خوب دقت. قوا و قوایت در قرآن و در لغت عرب ضد چیه؟ ضد رشد. قد تبین الرشد من الغی. رشد یعنی چی؟ رشید یعنی چی؟ رشد یعنی یافتن هدف، داشتن هدف و غرض. رشید یعنی انسانی که کاملا تو زندگی میدونه چرا نفس میکشه، چرا زندگی میکنه، چرا میخوره، چرا عبادت میکنه. رشید یعنی انسان هدفدار. غاوی یعنی انسان سرگردان بی هدف متحیر. ما زل صاحبكم و ما غوا، این پیامبر بهترین اهداف رو داره و به شما معرفی میکند و بهترین راه را برای رسیدن به هدف به شما نشان میدهد. خیلی جالب این معنا. عزیزان من، جان برادر، اگر ما تو زندگی هدف نداشته باشیم به هیچ کجا نمیرسیم. انسانی که ماشین رو بنزین میزنه از دروازه اصفهان، شرق و غرب اصفهان میره بیرون، بعد میگید کجا میخواید برید؟ میگه نمیدونم کجا میخوام برم. به همه جا میرود جز آنجا که میخواهد برود و باید برود، به تعبیر آقای پیتر دراکر، این صاحب نظر مدیریتی. انسان که هدف نداره و نمیدونه کجا میخواد بره، به کجا میره؟ به هیچ جا نمیتونه بره. ما در زندگی نیاز به هدف داریم، بدونیم که اصلا هدفمون، غرضمون، خوردن، خوابیدن، اقتصاد، فرهنگ، نفس کشیدن، زن گرفتن، شوهر گرفتن، اصلا غرض ما به هدف ما چیه. یک هدفی تو زندگی باید داشته باشیم. بالاخره من بدونم پایان این هفته میخوام چیکار کنم، پایان ماه میخوام چیکار کنم، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ اخلاقی، به لحاظ اجتماعی، پایان سال، پایان عمر، من به کجا میخوام برسم. این هدفه. بعد راه بهتر برای رسیدن این هدف رو پیدا میکنم. دقت فرمودید؟ پس هدف در زندگی انسان نقش عجیب و به سزایی دارد و انسان وقتی هدف داشته باشه، حالا چی میشه؟ سودمند میشه، احساس فایده میکنه. شما میخواید برید از اینجا، عرضم به خدمت ساری به شهرکرد، میگید 120 کیلومتر فاصله است. وقتی میرسید نگاه میکنید، میگید که چقدر مونده؟ 50 کیلومتر مونده، 40 کیلومتر مونده، 20 کیلومتر مونده. چه حس خوشی دارید؟ احساس میکنید که این مسافت رو اومدید، یه حس مفید بودن دارید، فایده داشتن دارید. وقتی انسان هدف داشته باشه، خود این هدفداری یه چیز، در کنار اون این معنای دومی که دارم از میگم، مفید بودن و فایده داشتن. اصلا انسان بدون فایده، یعنی اگر دقت کنید، انسان‌ها یکی از عوامل افسردگیشون اینه که احساس کنن موجود مفیدی نیستن، احساس کنن برای خانواده مفید نیستن، برای جامعه مفید نیستن، برای خودشون مفید نیستن. مرد بزرگ الهی، آیت بزرگ الهی، حجت بزرگ الهی از مادر متولد شده است. گفتن که یا اخت هارون، ما کان ابوک امرأ سوء و ما کان امک بقیا. مریم، مادرت شایسته، پدرت شایسته، این بچه چیه پس تو بغلت؟ اونا که نابکار نبودن. یعنی چه اتهامی زدن به مریم؟ علیاذ بالله، اتهام نامشروع. رضا اینجا جاییست که دیگه باید این کودک چند روزه به اذن الهی زبان باز کند و به اعجاز آبروی مادر خیش رو محفوظ بدارد. لب باز کرد، قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. گفت من پیغمبر، من عبد خدا هستم، بنده. فردا نگید عیسی پسر خداست، نگید خداست. قال انی عبدالله آتانی الکتاب. اما عبدالله این که خدا بهش چی داده؟ کتاب داده است. آتانی و جعلنی نبی، و اون رو پیامبر قرار داده است، منو خدا پیامبر قرار داده است. بعد اینجا دقت کنید ادامهش، و همینجا هنوز مسائل کاریش نگفته و اوصانی به صلات و زکات و من رو به صلات و زکات توصیه کرد، میگه و جعلنی مبارکن اینما کنت، من هر جا باشم مبارکم، هر جا باشم. بعد همه مفسرین اینجا نظر میدهن، میگن مبارک یعنی چی؟ میگن ای نفاع، یعنی خدا منو سودمند و مفید قرار داده از هر کجا باشم، برای خودم مفیدم، برای جامعه مفیدم، برای بشریت مفیدم. میگی 2019 چی؟ بعد از میلاد مسیح. هنوز فایدهش فایده تاریخ بشریت، به درازای تاریخ فایده عیسی ادامه داره برای بشریت. این نفع و فایده، سودمند بودن و مفید بودن، قصه داره عزیزان، خیلی جالبه. ببینید خیر الناس انفعهم للناس، بهترین مردم کیه فرمودن؟ کسی که سودمند برای مردم باشه، برای خودش فایده داشته باشه، برای مردم فایده داشته باشه. این سودمندی، لازمه سودمندی و هدفداری اینه که انسان کاری انجام دهد که بی غرض و بی هدف و بی سود نباشد. اون چیزی و امری که نه هدف دارد نه سود دارد اسم اون چیست؟ لغو. والذین هم عن اللغو معرضون. حالا دقت بفرمایید، این لغو ان شاءالله توضیح میدم، سه تا سطح داره، یعنی ما سه تا لغو داریم. یک، لغو در اندیشه و افکار. دو، لغو در گفتار و اقوال. سه، لغو در رفتار و اعمال. ما فکر لغو داریم، قول لغو داریم و عمل لغو داریم. یعنی پاره از عقاید و افکار هند که اینها رو وقتی نگاه میکنی چی؟ پایان این فکر و پایان این عقیده چیه؟ هیچ هدفی نداره، هیچ غرضی نداره جز به هم ریختن انسان. چه سودی داره این افکار که با این آب و تاب از این گروه، از اون جماعت، از این دفتر، از اون دستک گفته شده، نوشته شده، روی تریبون کتاب فروشی ها کتاباش آماده است. چیه تو این عقاید؟ پشتشو که نگاه میکنید نیست مگر دکانداری، نیست مگر سودجویی جماعتی و به بازی کشیدن بشریت. مگر میتونه انسان بدد ذهن و وجود و اندیشه خودش رو به هر عقیده‌ای؟ فلینظر الانسان الی طعامه. این به خورشت قرمه سبزی نگاه کردنه که چی داری میخوری، گوش داره یا نداره؟ این نیست، این کف این مطلب فلینظر الانسان الی طعامه. اون طعامی که انسان باید به اون نگاه کنه و توجه کنه، اون کدوم طعامه؟ تمام فکره عزیز من، عقیده، باوره که انسان عقیدهشو از کجا بگیره؟ کدوم عقیده؟ کدوم نظام فکری؟ کدوم اندیشه؟ اندیشه‌ای که جهت دارد، غرض دارد، هدف دارد، پایان دارد، سودمندی در اون وجود داره، این چه عقیده شایسته و پاکیزه؟ بلا که نه. و چه سپاسی ما و چی بگیم عزیزان که خداوند سبحان این اقیانوس بیکران کلامش رو برای صیانت و حفظ ما پیش رو ما قرار داد. صلی الله علیک یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین. نگاه میکنید نهجر بلاغه امیر المؤمنین، درود خدا بر روان مطهر سید الساجدین، صحیفه مبارکه سجادی. چی کم داره؟ به لحاظ بسته و سامانه جامع و کامل عقاید شایسته و پاکیزهی که از برکت قرآن و زبانت مقدسه محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و جنفر، بهره و نصیب من و شماست عزیزان که باید بر سر این سفره بنشینیم و فلینظر الانسان الی طعامه و درست حسابی بخوریم و پرورده بشیم با این عقیده. قول از عقیده میگذاریم، قول لغو، سخنی که میشنوید هیچ غرضی و هدفی پشت این حرف نیست، غرض مشخص عاقلانه نیست و هیچ فائده‌ای هم در این حرف وجود نداره، نه برای دنیا نه برای آخرت. بینی و بین الله، امشب برین تو خونه یه چوتکه بندازید، یه حساب بکنید با خودتون. ببینید از صبح همین امروز 21 بهمن ماه، ببینید از صبح امروز چقدر حرف لغو شنیدید و چقدر حرف لغو گفتیم. سخنانی که اگر نمی گفتیم هیچ اتفاقی در این عالم نمی افتاد، هیچ فایده‌ای نداشت، نه برای دینمون نه برای دنیامون، نه برای دینمون نه برای دنیا، جز این که فسفر مصرف کردیم، جز این که کالری مصرف کردیم، جز این که انرژی مصرف کردیم. نگاه کنید ببینید چقدر این تخت 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 زدید دستتون. با چه هدفی رفتیم؟ تو کدوم فضا رفتیم؟ دنبال چی بودیم تو این وب؟ دنبال چی بودیم تو این فضاهای مجازی؟ بعد چه فایده ای؟ 4 ساعت، 3 ساعت، 5 ساعت وقتمون گذشت. بعد چی گیرمون اومد برای دنیامون؟ وضع اقتصادمون چه فرقی کرد؟ اخلاقمون چه فرقی کرد؟ آخرتمون چه فرقی کرد؟ به خداوندی خدا همش لغو. همش لغو. یکی از چیزهایی که ما خیلی سخاوتمندیم عزیزان، خیلی سخاوتمندیم و ای کاش بخیل بودن رو اینجا آموزش ببینیم، اینه، این گوشه که محرم این هوش جز بیهوش نیست، مرزبان را مشتری جز گوش نیست. ما خیلی این گوش رو ارزان میفروشیم، به راحتی به همه میدیم، سخاوتمندانه، هر کی هر چی میخواد میریزه تو گوشمون، هر لغوی را. اما بندگان الهی و مؤمنان اینن که و ازا سمع اللغو چی؟ و ازا سمع اللغو اعرضوا عن. اینا وقتی لغو رو میشنوند اعراض میکنن، میگن آقا عمر من، زندگی من، زمان من، هستی من ارزش داره که من بشینم اباطیل رو گوش کنم؟ سخنانی که هیچ فایده‌ای نه برای دنیام دارن نه برای آخرتم دارن. این گوش رو مفت بسپارم به تو که هر چی میخوای عزیز من بگی. نشستیم و گفتیم و برخواستیم. سوات سم مازا به قول آقایان چی شد؟ هیچ. این میشه لغو. توجه دارید؟ حالا بعد بریم سراغ لغو چی؟ اعمال، یه رفتارهایی، یه کارهایی که نه هدفی داره. چرا این کارا داری انجام میدی؟ نمیدونم، دیدم دیگران انجام میدن، ما هم انجام میدیم. به تقلید، به خرافه، به غلط. بلا تخفا ما علیه سلکه بهی علم. مگه میشه هر چیز رو که علم بهش نداری دنبالش بگیری بری به خرافه و زن و گمان؟ چه فایده ای تو این کار وجود داره؟ حالا تو قندتو بزن تو چای بخور، از همین مسئله میگم، فرض کنید. و چه فایده ای تو این کار وجود داره که تو این کار داری میکنی؟ که لغو این کار، چه فایده ای داره این کار؟ مثال از این کار به عنوان همینطور بزن و ببینید تو مجموعه کارهایی که در زندگی داریم انجام میدیم، لغوهایی که انجام میدیم یا لغوهایی که تماشاگر اون هستیم و میبینیم. ساعتها نشستیم این صحنه رو تماشا کردیم، این فیلم رو دیدیم. چی بود پشت این فیلم؟ قرضش چی بود؟ چه نصیبمون شد؟ چه خیر مادی برای دنیامون یا معنوی برای آخرتمون گیرمون اومد؟ اون میشه عمل چی؟ لغو. عقیده لغو، گفته لغو و عمل لغو. والذین هم عن اللغو معرضون. مؤمن سر و کار به لغو ندارد و از لغو اجتناب میکند و اعراض میکند. هنوز مطلب داره اون سطح دوم لغو رو که خیلی بدتر از اینه و اتصالش با آیه قبلی انشاءالله فردا شب خدمت دوستان خواهیم گفت و تکمیل میکنیم و میریم سراغ والذین هم للزکات فاعلون که سیاست گذاری اقتصادی و مسائل دیگه اهل ایمانه که انشاءالله باید محضر و مبارکتون بررسی کنیم. پروردگارا با آبروی قرآن، با آبروی قرآن توفیق فهم بهتر کلامت رو و عمل با اون رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما. فقط یکی دو دقیقه سریع ببینید، نهج البلاغه است، خطبه، خطبه 202، یعنی خطبه نهج البلاغه است. اما این خطبه رو روی انه قاله عند دفن سیدت النساء فاطمه صلی الله علیها. این خطبه رو اللهم صل على محمد و آل محمد و اتل کل مناجی بهی رسول الله. این خطبه رو امیر المؤمنین مثل امروز صبحی گفته است. هنگامی که بدن فاطمه را به خاک سپرد، خطاب کرد، رو کرد به سوی قبر پیامبر، السلام علیک یا رسول الله عنی، پیامبر سلام من به شما، و عن ابنتک النازلت فی جوارک، و از ناحیه دخترتون که در جوار شما آرامید سلام میکنم به شما، و سریعت لها ببک، اما دختری که زود به شما ملحق شد و منو تنها گذاشت یا رسول الله، اما یا رسول الله اعتراف میکنم، قل یا رسول الله عن صفیتک صبری، یا رسول الله علی فاتح خیبر اقرار میکنه که صبر او بسیار در این مصیبت کم شد و مصیبت جانگاه فاطمه پشت او را خم کرد و رق عنها تجلدی، الا ان نلیف التعصیب عظیم فرقتک و فاضح مصیبتک، الا اینکه همونطور که مصیبت شما رو تحمل کردم یا رسول الله، این مصیبت رو هم باید به این سرعت تحمل کنم و تسلیم به رضای الهی باشم. انا لله و انا الیه راجعون. امیرالمومنین آیه رو میخونن، بعد همین جمله رو من فقط میگم از این خطبه. امام رو میکند به پیامبر، میفرماید فلقد استرجعت الودیعه. یا رسول الله، امانت و ودیعه شما برگردانده شد. یه روزی شما دست فاطمه رو در دست من گذاردید، اما امروز این دست رو از دست من بیرون کشیدند. فلقد استرجعت الودیعه و اخذت الرهینه. فاطمه یه رهنی بود در دست من که گرفته شد از دست من و اخذت الرهینه. اما حزنی فسرمد. یا رسول الله، غم من تا پایان عمر تمام نمی شود. و اما لیلی و فمنصحت. یا رسول الله، به جان خودتون، دیگه علی شب نداره و خواب ندارد. الا ان یختار الله لی دارک التی انت بها مقیم. تا زمانی که خدا جای من رو هم در کنار شما قرار دهد و به شما ملحق شوم. فقط این جملهش آتش میزنه به جان انسان، این جمله خطبه. و ست و نبو کبنتو که به تزافر امت که علا هزمها. یا رسول الله، به زودی دخترتون فاطمه خدمتون میرسن و خبر میدهند به شما که امت چگونه بر فاطمه هجوم آوردند و او را هزم کردند. این سخن امیرالمومنین. هزم یعنی چی؟ یعنی خورد کردن، یعنی له کردن. فاطمه خواهد گفت که چگونه امت با او چنین کردن. فاحفظ سؤال. یا رسول الله، فاطمه چیزهایی رو به من نگفت، شما از او بپرسید تا به شما بگوید. و استخبر الحال، به حال اینکه زمانی نگذشت از دوری شما و نام شما در میان جامعه هنوز باقی. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.